بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وعلى آله الطاهرين. خب صحبت در اتم و اشربه به اینجا رسیدیم که آیا ابوال حیوانات مأکول اللحم حلال است یا نه؟ در طهارتش که حرفی نیست، پاکه، اما آیا در حرمت و حلیتش اختلاف بین فقها هست که دو قول خلاصه در مسئله هست و قائلین هم علیه حال همشون از اعیان فقها هستند و این حرفا، که بعضی قائل شدن به حلیت، شاید مثل صاحب جواهر و اینها هم که مایل به همین شدن، و بعضی هم قائل به حرمت شدن. حالا صحبت در ادله مسئله هست. در یک دلیلی که دلیل اولی که اقامه شده برای حرمت، مسئله استخباث و خباثت و این هاست که این را مرحوم صابریاز و اینها در حقیقت تا حدی به همین اعتماد کردن، که از باب این که خبائث خلاصه حرامه، خباثت هم یک مفهوم مثلا عرفیه و عرفن اینها خبیث حساب میشن. مثلا این بحث خبائث را مفهوم صاحب جواهر در اون اول باب اتم و اشربه یک بحث اونجا مطرح کردن و صحبت هایی در این زمینه شد قبلا، که اصلا آیا ما این خبیث و طیب اینا موضوع حکم شرعی هست واقعا، یا این که نه حکم شرعی روی اینها نرفته، حکم شرعی روی مثلا حیوانات و اطعمه نمیدونم چی اینا حلال هست حلال هست برام. ولی بعد خداوند فرموده که این چیزایی که ما بر شما حلال کردیم همه از طیبات، اون چیزایی که حرام کردیم اینا همه از خبائث هست، ولی شما نفهمید که اینا خبیث هست. یک وقت هست که موضوع حکم را شارع تعیین میکنه به عنوان طیب و خبیث. خب اینجا ما باید به از کم که بگیم خب خباثت یعنی چی، بعدم بگیم که شارع هم که توضیح نداده که یک مثلا خباثت یعنی چه طیب، وقت باید به عرف مراجعه کنیم که آیا این طیب حساب میشه خبیث حساب میشه. اگر اینا موضوع حکم باشن شرعن طبیعتاً و شارع هم تعیینی در اونجا نداشته باشد، باید به مفهوم عرفیش مراجعه کنیم. اما اگر اینا موضوع حکم نباشن، در واقع موضوع حکم مثلا در محرمات که خب موضوع حکم روشنه، شارع حرمت ها را تعیین کرده، خمر و خنزیر و چیو چیو چمره واسیات داریم، حیوانات غیر مأکول اللحم نمیدونم اینا حرامه، چه بسا خیلی از اینها از کم که عرفن خبیث هم حساب نشن، عرفن هم خبیث حساب نشن، خیلی از حیوانات هست که حرام گوشته ولی عرفن هم شاید خبیث حساب نشه. مثلا فرض کنید خرگوش، مثلا فرض کنید حالا بگویم که فرق بین خرگوش یا اون پرندهی که مثلا که شارع حلال کرده چه فرام میکنه. مثلا خرگوش هم جزوی حالا خیلی خبیث خور و نمیدونم تا عذر خور و حرف هم نیست، ولی خب به حسب روایات مثلا حالا گفتن حرامه. خلاصه موضوعات احکام شرعی تعیین شده به عنوان یعنی حرام ها مخصوصا، حرمت ها تعیین شده، ولو شارع فرموده که ما هر کی حرام کردیم اینا خبائث، که اهل لهم الطیبات که اونجون یا حرم علیکم الخبائث، که این جهت حکایتی که پیامبری خواهد آمد که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، اینا به عنوان موضوع حکم مرویس باشه. کتاب جواهر هم به همین مطلب بعد از این که حالا خواستن اون اول بعضی اشارهی دارن که حالا اون عبارتون قبلا خوندیم در اول کتاب اتم و اشربه، بعد از این کتاب جواهر یه حرفایی فرمودند و حرف موقع اردبیلی را حتیم که رد کردن اونا، و هین ازن یکون الحاصل ان المراد بیان و ان الذي حرمه عليهم ان الذي حرمه عليهم من الخبائث بخلاف ما احله لهم فانه من الطيبات. چون در این آیه‌ای که یسالونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات و ما علمتم فلان، حاصل اینه که مراد این است که اون چرا که خدا بر اون حرام بر اینها حرام کرده اینها از خبائثند، اون چرا هم که حلال کرده از طیباتند. لا ان المراد جعل ذلك عنوانا للحل والحرمه حتی یشکل باختلافه باختلاف الناس و یرمى لذلك بالاجمال. میگن مراد این نیست که خداوند خواسته باشه طیب و خبیث را عنوان قرار داده باشه برای حل و حرمت تا بعد اشکال بشه که خب خیلی افراد اقوام مختلفی هستن، بعضی اقوام هستن که همین خوک را از طیبات میدونن مثلا و میخورن هیچی بعد میکنن، به حالی که اتون سگره نمیخورن اما خوک رو میخورن حالا مثلا و امثال اینها. حتی نه، مقصود این نیست که عنوان حل و حرمت باشه که عنوان حل و حرمت یعنی حل و حرمت رفته باشه رو عنوان طیب و خبیث تا بعد اشکال پیش بیاد به این که خب مختلف میشه به اختلاف مردم و بعد آیه مجمله و یرمال لذالک بالاجمال. یا چیزی که صاحب جواهر حرف آخری که گفتن اینجا اینه، به حالی که قبلا ایشون به محقق اردبیلی یک اشکالاتی کردن، چون محقق اردبیلی ایشون قبلا گفته اصلا معنای خبیث روشن نیست، چون نه یک نه بیانی ما داریم در شریعت که خبیث را معلوم کنه، لغات هم که مراد نیست، که عرف هم که از اون ضابطه ای نداره از کم بیارو شما. و بعد مثلا گفتن حالا وقتی اینجور شد مثلا ما بیان بگیم که مقصود همون اوساط مردم هم حد متوسط افرادی که خلاصه متوسطان از مردم، نه خیلی مشکل میگیرن نه خیلی آسون میگیرن، مراد اینه فلان. و بعدم باز مرحوم آقای اردبیلی از کنم که اشکال کردم به یه حرفا که اصلا تبع اکثر اهل مدن عظیمه مختلفه، که نمیدونم بعد مثال میزنن بلاد هند و ترک و فرنگ و عجم و عرب و در مطاعم و مشاربشون خیلی اختلاف دارن، طبعا در معنای طیب و خبیث هم اینا اختلاف پیدا میکنن. بنابراین اینا رو از کنم که فرمودن. و بعد اینا رو صاحب جواهر وقتی نقل کردن یک اشکال خوبیشون نوعا به حرفای مغردی بودم خیلی وقت رو حتما اشکال میکنن، گفتن لا یخفا علی که ما فی الجمیع، خلاصه اشکال میکنن. دو بعد میگن مراد از خبیث که عنوان تحریم است هو ما یستخبث الانسان به طبعه سلیم من آفت من حیث ذاته و ینفر من و یشمعز من من غیر فرق بین العرب و العجم و اهل المدن و البادیه فلان، از هو معنا قائم فی المستخبس لا یختلف و باختلاف العزمنت و الامکنت و الناس و یقابله الطیب الذي هو کذالک، فلا عبرت بنفرت بعض اتباع. بعضی طبیعت ها ممکنه از بعضی از چیزهایی که طیب هم حتما متنفر باشن، لعدم تعبدن چون عادت ندارن یا فلان. و علای حال اینا را یکی کفتیم که اشکال کردن مرحوم آقای اردبیلی، ولی بعد از آخر بالاخره خودشون به این نتیجه میرسن که بالاخره مقصود خداوند نیست که خواسته باشن طیب و خبیث را موضوع و حکم قرار بدن که بعد ما به اشکال متوجه بشیم که خب طیب چیه خبیث چیه. نه، مقصود این نیست، موضوع حکم طیب و خبیث نیست، بلکه خداوند حلالهایی را فرموده، چیزایی را حلال کرده، چیزایی را حرام کرده، بعد خبر داده است که اون چرا که ما بر شما حرام کردیم خبیث هم اینو. نه این که موضوع حکم خبیث باشه به این معنی که شما مراجعه کنین اگر خبیث بود حرام، اگر نه نه، هر چرا ما حرام کردیم خبیث، خب و هر چرا که حلال کردیم طیب. بنابراین نتیجه حرف میشه که پس این اینا اگر موضوع حکم نیستن دیگه ما نمیتونیم بگیم اون چرا که طبع انسان مثلا قبول نمی کنه پس یه حرومه، چون که خبیثه. خب خبیث که موضوع حکم نبود، و در حال این اشکال خلاصه هست. این حالا ما به عنوان اشکالی رو مطرح کردیم که اجمالا خبیث و طیب و اینا اگر بخواد موضوع حکم باشه این محل اشکاله. و بله، بله، منتها خباثت یه چیزی که ممکن ما نفهمیم، نمیفهمیم، ما خبیث هست ولو که ما نفهمیم خبیث. شاید اینجا بالاخره خباثت های یا مثلا گاهی مضر گاهی در عالم معنا خبیث، ما نمیفهمیم، طیب هم طیب. اما اینکه ما بخوام مراجعه کنیم خودمون تصمیم بعد بین اختلاف دارن، بعضی خبیث میدونن بعضی چی میدونن،
این مشکلش کجاست؟ وقتی متکی به عرف باشه، خدا و فرموده در
مورد ما میخوام ببینید
هر چیزی رو که خبیث بدونید حرامه،
هر چیزی رو خبیث بدونید حرامه. خب یعنی چه؟ افراد خبیث خیلی ها، وقت ما باید اینقدر تغییر بکنیم، اینقدر که تأمین بدیم، خیلی چیزا هست که افراد از اون خبیث نمیدونن ولی حرامه.
خب میگن دلیل دیگه بر حرمتش، مثلا خمر دلیل دیگه بر حرمتش دادیم، اون نشون کنه خبیث ما و خبیث در عرفای مختلف تغییر کنه،
اشکال نداره در عرفای مختلف. یعنی پس هر عرفی که خبیث میدونه او حرامه، اینا که خبیث میدونه حلاله، پس اگه شیء واحد به نسبت به اونا حلال میتونه حرام باشه، این خلافه. این که در شریعت اینجوری جهتی رو ما نداریم و تفصیل بدیم بگیم هر کی خبیث میدونه این حلال اگه کنه دانش، حالا خیلی موضوعی نداره. اجمالا اعتماد بر مفهوم خباثت و طیب و اینها و اینها خلاصه یک مقداری محل اشکال. یک وقت هست ما مسئله را میایم مثلا روی ضرر و امثال اینها میخوام حل کنیم، بعضی چیزها هست مضر و بعضی مضر نیست، خب بازی مسئله آخریه. اگر چیزی باشه که مضر به بدن انسان باشه اونم ضرر در حد زیادی، اینا دیگه داخل میشه در ملاکات احکام و امثال اینها. گاه وقتا اینم مطلق ضرر هم باز گاه وقتا سبب حرمت نمیشه، اینا دیگه تشخیصش با شارعه. اگر یک شیء را شارع حلال کنه و نتیجه حلیتش این باشد که خب مردم به او رو میارن و بعدم این یک شیء مضریست که در نتیجه ضررهای عظیمی به خاطر تکرار وارد میشه، اینو بحث ملاکات احکامی که شارع ممکنه از اولی را حرام کنه که اینو چیزی پیش نیاد، اینا دیگه داخل در یعنی خیلی ضابط نیست، یعنی منضبط نیست که ما بتونیم از پی ببریم به این مطلب. ولی حالی اینهای مدار مورد بحث و اشکال اینها هست. حالا ما فعلا اینه، چون قبلا روی مداری صحبت شده، فعلا اون چیزی که ما هستیم ما باید به روایات باب در اینجا مراجعه کنیم ببینیم که آیا از روایات کتابا صاحب جوهرم همین را از کنم که طبعا از این راه رفتن، چون بعد از این که صاحب ریاض رو خباثت در اینجا تکیه میکنند و یا میگن مقتوع الخباثه است یا محتمل الخباثه است، وقت محتمل الخباثه هم باز از اون برایی که دیروز عرض کردیم گفتم ما باید چون ما مأموریم که از خبیث اجتناب کنیم، پس باید از محتمل الخباث هم اجتناب کنیم تا یقین کنیم که امتثال کردیم اون امر مولا را، چون مولا امر کرده که از خبائث اجتناب کنیم. وقتی از خبائث ما اجتناب کردیم که حتی محتمل خباثه ها را هم ترک کنیم، ویلا یقین نداریم. از این راه ها وارد شدند و صاحب جواهر اشکال میکن و فیه مالا یخفا من منع قطع بل استخباث. اولا که یعنی ما خلاصه یقین نداریم به استخباث، که واقعا ابوال مثلا ابوال ابل رو نمیدونم یا گوستند و اینها اینا خبائث حساب بشن، خیلی چیز روشنی نیست. قطع به استخباثی که موجب حرمت باشه، احتمال خباثت هم بگیم این که کافی نیست. و از قمدر شما لذا باید ما به عموم ادله حلیت تمسک کنیم، کل شئ لک حلال و از قم که امثال اینها بینا تمسک کنیم. صاحب زیریاز اینجا نمیدونم به اون با اولویت تمسک کردن که مثلا بعضی از اعضای ذبیحه خب حرام شده، مثل نسانه و اینها خب حرام شده. مثلا ایشون گفتن اگر نسانه حرامه پس اصلا که بول باید به طریق اولا مثلا حرام باشه. اولویتی چه اولویتی؟ گفتن شما نسانه را حرام میدونی، اینجور ایشون استفاده کردن، چون مسانه حرامه این به جهتی که نگو مجمع از اون که بول و اینهاست لذا حرام شده، پس باید خود بول به طریق اولا حرام باشه. این چه اولویتی هست؟ از امدر شما نه خوشحال این که دائما این مجرا هست، مجرای این بول هست، شاید خودش اثر داره، خصوصیتی در روی هست که شروع را حرام کرده، اما حالا این بولی خارج شده بگیم چون مسانه حرام شده. اینه اینا را در حال صاحب جواهر به فرمایش ایشون اشکال میکنن و در نتیجه میگن کان الحل هو الاشبه به اصول المذهب و قواعده بل ان المرتضى الاجماع. حالا در این زمینه روایاتی هست، ما ببینیم از روایات باب چی استفاده میشه، آیا در روایات از روایات معیداتی پیدا میشه برای حرمت یا برای حلیت، که خب اونا رو عکس کنیم و از کنم بدون شما طبقو عمل کنیم. و اگر نه اجمالی هست در روایات و استخباس اینا هم که خیلی مفهوم روشنی در اینجا براش از اون که نباشه، خب عصر اقتضا میکنه حلیت رو، کل شئ لک حلال حتی تعلم انه حرام. در روایات باب 59 ابواب اطعمه مباحه جلد 25 وسائل، باب 59 باب و جواد شرب ابواب الابل و البقر و القنم و لعابها و الاستشفاء به ابوالها و به البانها. تعبیر این عنوان خود باب صاحب وسائل. حالا بعد روایات چه میخونیم بینیم که چیه مزام نشه. روایت اول از کنم مدار شما روایت شیخ است در تهذیب محمد بن حسن به اسنادیه ان محمد بن احمد بن یحیی که معتبره، که ان احمد بن الحسن، این احمد بن حسن بن علی بن فضال از بنی فضال که معتبره، یا ان عمر بن سعید ایشونم معتبره ولو شاید واقفی باشه یا فتحی، که ان مصدق ابن صدق، ان عمار ابن موسا، عمار ابن موسای ساباتی، که اینا فتحی هستن دیگه، روایت همشون جز فتحی ها هستن، سه چهار تاشون و فتحی ها. خب این افراد اینجا ذکر شده توثیق شدن ولو فتحی باشن. حالا ان عمار ابن موسا یعنی ابی عبدالله علیه السلام قال السؤل عن بول البقر یشربه الرجل، سؤال کرد. قال انکان محتاجن الیه یتداوا بهی یشربه، به عنوان دارو اگر مصرف میکنه، محتاجن الیه یتداوا به یشربه. کذالک ابواب الابل و الغنم، سالش از بول دغر بود، حضرت فرمودن اگر محتاج هست برید دوا. خب اگر ما باشیم این روایت، خب از مفهومش استفاده میشه امکان محتاجن الیه یتداوا به یشربو، مثلا بگیم مفهوم شرطه، اما الم یکن محتاجن الیه لا یتداوا به فلا یشربو، از مفهوم استفاده میشه که اگر جهت دارویی پیدا نکنه و احتیاج نداشته باشه نخوره. شاید از این روایت بالاخره در یه حد بشه استفاده کرد، ولی صاحب جواهر میگه که حرف دارن چیز دارن را اشکال کردن، ولی حالا فعلا ما خود روایت میبینیم فی حد ذاته میشه از مفهوم این روایت استفاده بشه که بله عند تداوی اشکال نداره، محتاجن الیه یتداوا به دیگه. حالا این تداوی هم مطلقه دیگه، حالا لازم نیست که یک دار مثلا یک مریضی خیلی سختی داشته باشد، نه، یک مریضی داره که داروش این برید دوای بخور، شاید دوای هم احتمال منحصر هم نباشه، داروی دیگه هم هست، آدم بخواد محتاجن الیه یتداوا به، مثلا حالا بله حالا بقول شما شاید محتاج، بله خوبه امکان محتاج، یعنی که اگر محتاجه اگر به این محتاج باشه کان محتاج نده. خب ببینید مثلا گاهی دور دسته، مثلا بخواد ببینم محتاجه، میگم محتاج بودم به این دارو خورد، اما آیا احتیاج را که گفته میشه آیا معنی اضطرار و اینهاست؟ نه، یه خاصی بی خود میخوره، گاهی نه احتیاج داره، اما برای داروی میخواد مصرف کنه، احتیاجی به این داره. بالاخره اگر چند تا دارو هست انسان به یکیش رفع نیاز میکنه، خب صد نمیکنه محتاج یا احتیاج داره به این، یعنی همینطوری بر نمیداره این از که مصرف کنه، محتاج به اینه. اما حالا ما احتیاج را به اضطرار معنا کنیم، به جوری که مثل اکل میته مثلا حرام الا ان یکون مضطرن، که بعد خب مشکل میشه کار. هم میگیم محتاج یک چیزیست که یه مداری با مضطر فرق میکنه، فهمیدین؟ فقط برای تداوی کان محتاج الیه یتداوا به یشربو کذالک ابواب الابل و الغنم. این یک روایته که علی حال ازش یک نوع تقییدی استفاده میشه، مجرد این که انسان خواسته باشه همینطوری مصرف کنه او را، این اجازه از هم که اجازه ندادن، اما به عنوان دارویی اگر بخواد، چون در ابوال ابل با خصوص این هست که بعد میاد، به عنوان دارو اگر مصرف بشه یک نوع احتیاجی بهش داشته باشه این شرطشه، پس اطلاق نداره که مطلقا حلال باشه، این مقدار رو میشه استفاده کرد که مطلق نیست. این یک روایت، روایت این روایت سندش خوب، روایت دوم روایت عبدالله بن جعفر است فی قرب الاسناد، که عن سندی ابن محمد عن ابی البختری. خب سند روایت عبدالله بن جعفر هم یعنی که خوبه، ایشون در قرب الاسناد. سندی ابن محمد خود ایشون ثقه است، سندی ابن محمد البزاز که ابان ابن محمد هم ازش گاهی تعبیر میشه، هر دو اسم ایشونه، سندی ابن محمد البزاز یا ابان ابن محمد، همونه که نجاشی فرموده ابان ابن محمد البجلی، و هو معروف به سندی البزاز، هو ابن اخت صفوان ابن یحیی، پسر و خواهر صفوان بوده. کان ثقتن وجهن فی اصحابن الکوفیین لهو کتاب و نوادر. ایشون پس این سندی حالا شاد این چیز ثقه است. اون نقل کرده از ابی البختری که ایشون امداری وضعش خرابه. این ابو البختری معروف به وهب ابن وهب ابو البختری، این رو در رجال مطرح کردن، مثل مطرح مرحوم نجاشی برمونده که روان ابی عبدالله علیه السلام و کان کذاب، کان کذاب و لهو احادیث و معر رشید، دیگه حرفای هم با هارون داره. قال سعد تزوج ابو عبدالله علیه السلام به امهی، حالا امام صادق هم با مادرشون ازدواج کرد. حالا این نقل شده، عرض کنم که این حرف نجاشی است که گفته کان کذابن. اینجا ابن قضائری با اینکه ایشون خب خیلی افراد را تضعیف میکنن، ایشون اول گفته ابو البختری القاضی کذابن عامی، سنی هم بوده، عامی بوده و کذاب، که الا ان له عن جعفر ابن محمد سلام الله علیه ما احادیث و کلها یوثق بها. این عبارت این احادیث و کلها یوثق بها، این عبارت این من در ذهنم هست که در یک نسخه هست کلها لا یوثق بها. اینجا در معجم الرجال که نقل کردن از ابن قضائری به نظرم این لا افتاده باشه. بله، علی حال این مناسب تره کذاب و عامی بعد لهو عن جعفر، ولی خب اونجا هست که الا ان لهو عن جعفر ابن محمد احادیث، کذاب عامی بوده ولی از حضرت صادق هم روایاتی دارد احادیثی کلها یوثق بها. البته با الا همونم میسده، با اینکه کذاب عامی بوده ولی روایات هم از حضرت صادق علیه السلام داره که به اونها هم اعتمادی نیست، اینم میشه با الا هم میسازه با الا حرف ایشون. و علی حال ایشون یه حرفی در این باره داره. خب عمده اینه که وثاقت ایشون ثابت نیست. یا مثلا در رجال کشی باز نقل کرده به سندی ان فضل بن شازان کان ابو البختری من اکذب البتریه، من اکذب البتریه. یا مثلا شیخ در تهذیب به مناسبتی فرموده وهب ابن وهب عامی متروک العمل به ما یختص و به روایته، روایتی که مخصوص به این باشن، کسان یه نقل نکرده باشن به اون روایت عمل نمیشه. و علی حال این وهب ابن وهب همین ابو البختری که مثلا کنیشه وهب ابن وهب، حالا اینجور نقل کرده که ان ابو البختری ان جعفر ان ابی سلام الله علیه اجمعین که ان النبی صلی الله علیه و آله قال لا بأس، قال لا بأس ببول ما اکل لحمو. یه خوبی دیگه روایت نظمونش، لا بأس ببول ما اکل لحمو، بول حیوان ما اکل لحم لا بأس به، حالا لا بأس هم طهارت نجاست هم حرمت و حلیت دیگه، لا بأس ظهور حداقل من چه خیلی ظهور نداره در طهارت، نه مثلا چون یعنی اینکه اصلا مسئله اکل و اینا در اینا مطرح بوده، از بین عامه هم مطرح بوده در زمان ها، حتی احتمال هست که لا بأس ده، ولی خب لا بأس هم مطلقه، لا بأس به بول ما او کردم. حالا ببینید اینم یک روایت فلان که سند خیلی بلاخره سندش معتبر نیست. روایت دیگه، روایت سوم این بابه، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن بکر بن سالی عن جعفر، یا سند چه بعد با صحبت کنیم، قال سمعت ابا الحسن موسی علیه السلام یقول ابوال الابل خیر من البانها، و یجعل الله الشفاعه فی البانها، باز البانها، ابوال الابل خیر من البانها، و یجعل الله الشفاء فی البانها. نمیگه بول ابل هم به خصوص از که استثناء شده. حالا این هنوز روایات، چند تا روایات دیگه هست، این روایات رو باید جمع بندی بکنیم بگیم بالاخره به چه نتیجه میرسیم. مثلا روایت هفتم همین باید رو بکنیم جود سر تا با عبدالله اصلا انشور به رجل ابواب الابل و البقر و القنم تون اطوله من الوجع، یعنی توصیف میکنن میگم در یک دردی خوبه، مثلا در تون اطوله من الوجع، هل یجوز له ان یشرب؟ قال نعم لا بعصبه، در یک دارو من الوجع. حالا دیگه منحصر باشه یا غیر منحصر باشه در اینجا تغییر نداره، چون به عنوان درم بله به عنوان درد، یعنی دردی دارد، اما اینکه حتما مستر باشه و محصور باشه و اینا نیست، برای دارو مصرف کردن اشکال نداره. هل یجود له ان یشرب؟ قال نه املا به عصبه، نه معلوم نیست استرار باشه، نه. خب استرام مال اینکه دارو منحصر باشه، اینجا که توده اصلا جنیسان نداره، همینقدر برای این درد خوبه، برای تسکین این درد گفتن لا بس. از کنم که بلاغان حالا اون مسئله دیگر، حالا اون رو بعد ببینیم که حالا مقید هست یا نیست، بعد روایات حالا اونو بعد باستن، حالا خوصیات فعلا اصل مطلب بینیم. یا انهو شکا الیه رب و شدید فقال اشرب لهو ابوال لقاح فشرب تو ذالک فمسح الله دایی. لقاح باز همون دارن ابل، ابلیست که یا حالا یا ابل یا بقر کاری اونو بعد، حالا روایاتی اونو اصلا یک مراجعه بکنه توی جنبندی بشه. بعضی آقایون خب مثلا حکم به احتیاط کردن، یعنی جواد نکردن فتوا بدن به حلیت یا به حرمت، گفتن احتیاط اینه که الا در موقع ضرورت، مثلا اگه ضرورت باشه، اگر نه احتیاط کنن.